الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته شنیدید هر انسانی با داشتن ارزش‌ها موفق به دریافت فیوضات ویژه پروردگار مهربان عالم خواهد شد. انسانی هم که خالی از ارزش هاست محروم از اون فیوضات، تنها بهره‌ای که از خدا به او میرسه رزق مادی. ارائه کردن لیاقت برای به دست آوردن اون ارزش‌ها باعث میشه که همون لیاقت نشون دادن و شایستگی نشون دادن انسان رو محبوب خدا کنه و پروردگار هم به خاطر این محبتش به انسان راه‌های رسیدن به ارزش‌ها رو به روش باز بکنه، حوصله دنبال کردن ارزش‌ها رو به او بده و به جانب ارزش‌ها با شوق، با ذوق، با حال حرکت بکنه و احساس خستگی نکنه. روایتی که بیان کننده هشت ارزش وعده دادم براتون بخونم از قول وجود مبارک رسول خدا که در کتاب شریف کافی اربعین شیخ بهائی بهار مرحوم مجلسی نقل شده امروز میخونم، ولی شرح این هشت ارزش میمانه چون فرصت ماه داره از دست میره، میدان وسیع زمانی در اختیار هیچ کداممون نیست، تنها یه جملش رو مرحوم شیخ بهایی در 10 بخش توضیح دادن که خیلی شنیدنیه، البته برای اونهایی که حالشو دارن، ذوقشو دارن. اینها معارفیه که گاهی نوشتن افراد برای به دست آوردنش فرسخها در جاده های قدیم می رفتن که از زبان پاکان عالم این مسائل رو بشنون، یا برای خودشون یا بنویسن موندگار بشه و نصیب مردم هم بشه. من الان دقیقا نمیدونم از شهر قم تا دو شهر بخارا و سمرقند چه مقدار فاصله است. تقریبی تا مشهد رو میدونیم 1000 کیلومتر، از قم، از تهران 900 کیلومتر. دقیقا 1200 سال پیش دو بار شیخ صدوق از قم و ری تا سمرقند و بخارا رفته و برگشته، دو بار. یعنی اگر از قم تا سمرقند و بخارا، اگر من عرض کردم دقیق نمیدونم 2000 کیلومتر باشه، ایشون برای دریافت معارف الهی و نوشتنش و سپردنش به دست امت 8000 کیلومتر مسافت طی کرد. از اینجا تا انگلستان حدود 6000 کیلومتر هواپیما. اگر 1000 کیلومتر سرعت بره 6 ساعت طول میکشه. هواپیما کجا؟ قاطر کجا؟ جاده های خاکی و کوهستانی قدیم کجا؟ فضا کجا؟ که یه انسان با ذوق، با شوق برای به دست آوردن معارف الهی که پخش بوده پیش عالمان 8000 کیلومتر بره و بیاد. جاده هایی که خطرناک بوده، دوز فراوون بوده، کاروانا رو می زدن، ولی ذوق، شوق، اونی که ذوقش به امور مثبت می خوره تا لحظه مرگش دست بردار نی، اونی هم که ذوقش به امور منفی می خوره اونم تا لحظه مرگ دست بردار نی. خیلی ها رو قرآن میگه ما کانو یعملون، تا نفس آخر تو فساد دست و پا میزنم، خستم نمیشه. کم هم اتفاق افتاده که این گونه افراد توبه واقعی کنن. خب وقتی که انسان لیاقت نشون بده و جدی به پروردگار عالم بگه میخوام این ارزشها، خود این خواستن جدی انسان رو محبوب پروردگار میکنه. محبوب که شد، محب خواسته محبوب رو پاسخ میده، روا میکنه. من جاهد فینا لنهدینهم سبلنا. سبل در اینجا جمعه، غیر ناهدینا و سبیل سوره مبارکه دهره. یعنی من از جانب خودم تمام راه‌های رسیدن به مقامات و درجات رو براش باز میکنم، یاریشم میدم. یه مورد یاری دادن خدا اینه که ذوق آدم رو فراوان میکنه و چشمه شوق رو جوشان میکنه، آدم عاشقانه دنبال خدایی شدن میره و هر قدمی که برمیداره رشته ای از فیض ویژه به جانب او توجه میکنه. ازا احب الله عبدن، این ابتدای روایته. ازا احب الله عبدن، زمانی که خدا عاشق بنده ای بشه. الهمه سمان خصال، زمینه یافتن و به دست آوردن هشت خصلت رو به او عنایت میکنه، به ترتیبی که حالا خود پیغمبر بیان فرمودن من بیان میکنم. خصلت اول که خیلی خصلت مهمه، کنترل چشم. این خصلت کمی نیست، این از ارزش‌های والای اخلاقیه که آدم تا زنده است چشمش در کنترل وجود مقدس حضرت حق باشه، چشمو از اون نگیره، به ملکیت خودش نداره و بگه به هر چی و به هر کی دلم بخواد نگاه میکنم. نگاه آلوده از زمان حضرت آدم تا این لحظه که شما در این جلسه هستید، خطراتی که ایجاد کرده قابل شمردن نیست. نگاه آلوده در تاریخ انسان رو دوچار روابط نامشروع کرده، دوچار عشق آتشین نامشروع کرده، دوچار زنا کرده، دوچار طلاق و به هم ریختن نظام خانواده کرده، دو طرفه. زنی چشم چران بالاخره در بند یه مرد نامحرم افتاده، بهش پیشنهاد شده از مرد طلاق بگیر، میگیرمت. دو تا بچه بی مادر شدن، مردی بی همسر شده، خانواده بهشتواری تبدیل به دوزخ شده. بسیار هم اتفاق افتاده، چشم وقتی به مقصد نرسونه دختر و پسر یا مرد و زنو، به مقصد نرسیده دوچار تنگی و مزیقه شدید روحی بشه، دل از همه چی ببره برای راحت کردن خودش خودکشی کنه. قبض البصر ام محارم الناس، محارم الله هم نداره. در جمله اول صحبت ربا و قصد و دزدی و اختلاس نیست، اون محارم الله. یعنی انسانی که از مال حرام چشم پوشی میکنه، میگه نمیخوام. اما مخصوصا پیغمبر میفرماید قصد البصر ان محارم الناس، کنترل چشم از دنبال کردن ناموس مردم، زن مردم، خواهر مردم، دختر مردم. خب چیکار کنیم چشممون؟ بعد از سخنرانی علاقه داشتید قرآن کریم رو باز بکنید. خداوند متعال به چشم ما اجازه داده 11 زن رو نگاه بکنید. 12 به بعد نگاه کردنش خود پیغمبر می‌فرماید تیری از تیرهای شیطان. ابتدای آیه سوره نورم با این جمله شروع میشه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. بعد دنبال میکنه، فقط به مردان میگه، بلا فاصله به خانومان میگه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نه زنی حق داره مرد نامحرمی رو چشم چرانی داشته باشه، نه مردی حق داره زن نامحرمی رو چشم چرانی کنه. بر هر دولتی که تحت عنوان اسلامیه، هر دولتی، امروز دولتی تحت عنوان اسلامی، فردا تحت این عنوان، واجبه به خاطر تمکن و قدرتی که داره آیات اجتماعی قرآن مجید رو پیاده بکنه. حراس هم نداشته باشه، از سرزنش سرزنش کنندگان هم به دلش هیچ رنجی رو راه نده. و الا اگه در کنار حکومت‌هایی که کلمه اسلامی رو یدک میکشن، آیات قرآن مجید زمینه تحققش فراهم نشه، قیامت مسئول غیر قابل نجاتم. اینو من با دلیل قرآنی و روایتی میگم. ما که تمکنی نداریم، دست من و شمای فرد که نیست مسئله حجاب رو، مسئله زنان رو، مسئله بیبندوباری رو، مسئله فساد و مسئله روزخاری علنی امسال رو که در این 50 ساله سابقه نداشته حل بکنه. کار ما نیست. حال من برم بیرون به چند تا زن و دختر میتونم نهی از منکر بکنم؟ اولا قبول نمیکنه، ثانیا 6 تا فحش میده، ثالثا 4 تا جمله یاوه مسخره کننده به ما میگه. کار ما نیست، کار حاکمان. البته حاکمانی که میگن اسلامی هستیم، ولی کار ما نیست. و اگر نمی کنن، به خدا قسم بالاترین ارزش براشون اینه که لغت اسلامی رو قیچی بکنن، که مردم دیگه نگران نباشن بگن حکومت دینی نیست، اسلامی نیست و نیستش هم الان. همون لغتش هست، ولی در سایه اسلام قرآن در قربت اهل بیت هم غریبتر از قرآن. غض البصر عن محارم الناس. خب این مردم بخوان چشم چرانی نکنن، باید نباشه که ببینن وقتی هست اغلب مردم عشق به نگاه کردن دارم. وقتی نباشه میگه من عاشق 30 تا دختر و زن زیبا رو ببینم، اما نیست که ببینم. خب با جوانا راحتن، مردا راحتن، زنا راحتن، دخترا راحتن. تو همین سوره نور میگه شما اگر به احزاب با حجابی که قرآن ترسیم کرده برین بیرون، گرفتار اشرار نمیشین. و الان بیشتر این دختران و زنهای زیبای بد حجاب آرایش کرده گرفتارن. خیلیشون هم دیگه طبیعت ثانویشون شده که این گرفتاری رو قبول بکنن، اصلا خوششون میاد 30 تا شب مطلق بهشون ده. خوششون میاد تو خیابون وایستن یه ماشین گرون قیمت سوارشون کنه ببرتشون. این دیگه جامعه و محیط اسلامی نشد، این شد جامعه ای که ما هر رو در نماز به خدا التماس میکنیم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، اما الان مغضوب علیهم ولا الضالین شده. نیروی دفع هم وجود نداره. شما سران این حکومت رو دیدید در این 30 سال که تو سخنرانیاشون آیهی روایتی راجع به گناهان، به مفاسد، به معاصی حرفی بزنن و با محبت از مردم بخوان که نکنید این کارا رو، فیوزات خدا بیشترش قطع شده از ما. ما 10 سال در استانهای متعددی گرفتار قحطی بارانی. نکن دیدید حکومت ها بیان پشت تلویزیون با محبت با زنان و دختران بدحجاب آرایش کرده حرف بزنن تا حالا؟ دلیل بیارن براشون با محبت. من خودم 100% مخالف تلخیم، 100% هر کی میخواد باشه، چون تلخی در تاریخ جواب نداده. تلخی یه جا به ما اجازه داده شده که بروز بکنه از ما، در میدان جنگ با دشمنی که میخواد به جنگه. اما اگر دشمن ببینه داره شکست میخوره، پرچم سفید بلند کنه بگه آتش بس، دین میگه در جا قبول کن، تلخی دیگه تمام، ولش کن کافر رو بر، اسیرانشو نکش، زخمیاشو نکش، میگه دیگه جنگو نمیخوام، بگو باشه منم نمیخوام. منای میدان جنگ شما قوانین قضا و عدالت در اسلام رو ببینید، مسائلی که در اسلام، که در دادگاه ها قاضی ها با مدعی و مدعا علی چگونه برخورد بکنن، اگر قاضی به صاحب حق ولو در دلش یه حال دیگه داشته باشه برخلاف اونی که صاحب حق نیست، گناه کرده، اگه جواب سلام دوتا رو دو جور بده، گناه کرده، اگه صاحب حق رو کنار خودش بشونه و غیر صاحب حق رو تای اتاق، گناه کرده. ما هیچ جا دیگه نداریم تلخی کن. بعد حجابی و بی حجابی رو میشه حل کرد، ولی کار من و شما نیست، کار حاکمانیه که میگن ما اسلامی هستیم و به قول قرآن تمکن به اونها داده شده. حل کردن قضیه بعد حجابی سخت‌تر از حل کردن 7 سال قحطی مصر که یوسف به زیبایی حل کرد. نه سخت‌تر. متاسفانه ما محبت نداریم، مهر نداریم، قیافه شاد نداریم. شما هم سریال ها و فیلم ها رو ببینید، اغلب درگیری، دعوا، کتک و فوشای چارواداری که پخشم میشه. یه مقدار این ملت رو شاد کنید، یه مقدار به این جامعه بها بدین، یه مقدار مردم رو از غم و غصه درارین. این یک خصلت. غض البصر عن محارم الناس، که اگه این چشم حل بشه زنا برچیده میشه، روابط نامشروع برچیده میشه، دوست دختر و دوست پسر که بیش از قبل از انقلاب الان اوج داره حل میشه. الان با نامه هایی که بر اون ماها می نویسن، من خبر دارم که مسئله فرهنگ ارتباط نامشروع خودشو کاملا داره جمع اندازه. مادره تشویق میکنه دخترشو که این دوست به سر نداری تو دبیرستان سرزنشت میکنن، یکی رو پیدا کن با هم باشن. دختره دم همین مسجد با چادر اومده بود به من میگفت من روزم و قاچاقی میگیرم، نمازم هم
تو آشپزخونه یواشکی یا تو تاریکی حیاط میخونم پدر و مادرم دوتایی نبینم، من چه بکنم؟ شادرم میگم من یواشکی تو کیفم میذارم میام بیرون، از در خونه که میپیچم سرم میکنم، و الا اگه پدر من و مادر من منو با این حجاب، میگم من از پای همین منبر دینمو گرفتم همینجا، میگو منم این نبودم. این یه خصلت که کنترل چشم رو پیغمبر میفرماید ارزشی است که بر اثر محبوب شدن عبد در پیشگاه خدا به دست آمد. یه روایت هم بگم براتون چقدر عالیه. پیغمبر می‌فرماید هر چشمی نسبت به نامحرمان کنترل بشه، خداوند جلال و جمال خودش را به صاحب اون چشم می‌نماید. چهار تا نامحرم رو نبین، خدا رو ببین. ببینید چقدر نامحرم دیدن زشته که ترکش عامل تماشای جمال و جلال با چشم قلبه. دیگه این زیبایی ها اون وقت به چشم نمیاد ابدا. ما نرسیدیم به آیات کاخ و دربار مصر. 7 سال با التماس، گریه، زاری، عشوه، ناز، غمزه، هر بندی که زلیخا بلد بود و از دیگران یاد گرفته بود زد به یوسف، میگم منو بخواه، اونم 7 سال میگفت تو رو نمیخوام. هم جنگ بین خدا و ابلیس بود تو کاخ مصر. غلبه هم میشه با خداست، منو بخواه، گفت تو رو نمیخوام، من همه جوره در اختیارتم، مفت مجانی، با بندایی که میزد که یه بندیشو یه زن بیاد تو خیابون بزنه 200 نمونه زانو به زمین میکنه. گو من همه جوره در اختیارتم، گو منم هیچ جور در اختیارت نیستم. این جنگ خدا و ابلیسه، چون این دوتا سر یه سفره نمیشینن. میگفت نه، تمام برخورد یوسف با زلیخا تو همین معاذاللهیه که خدا ازش نقل میکنه. دومین خصلت، این دومین خصلت یکی از قوی ترین ترمزای باطنی که هر کی داشته باشه وسط واشنگتن بذارنش زندگی بکنه 30 سال عوض نمیشه. الخوف من الله عز و جل، ترس از خدا. از چیه خدا؟ رحمت خدا، کرم خدا، غفران خدا، بهشت خدا، جمال خدا، اسماء حسنای خدا، اسامی جوشن کبیر خدا. از چیه خدا آدم بترسه؟ ما که هرچی تو آیات و روایات میبینیم خدا همش زیبایی بی نهایت موردی برای ترسیدن نداره. آدم که از خوشگل نمی ترسه، از زیبایی نمی ترسه. امام صادق حل کرده برای امام صادق می فرمد این خوف که خوف عام یعنی ترسیدن از دادگاه‌های قیامت و ترسیدن از بعد دادگاه‌ها جهنم و دوزخ، اونم در صورتیه که آدم دادگاه رو باور بکنه، پشت دادگاه رو که جهنمه در صورت محکوم شدن اون رو هم باور بکنه. پیغمبر می‌فرماید یه جوانی رو قیامت پروردگار میاره زیر سایه عرش خودش، یم ملا ظل الا ظلو، سایه‌ای که اون روز غیر از اون سایه وجود نداره. جوان خوشتیپ خوشگل، همه تو صحرای محشر لهله میزنن و تشنن و گرما. امیر المؤمنین در نهج البلاغه داره عرق بدن مردم تا زیر چونشونه قول میزنه، جوان زیر سایه عرش. پیغمبر میفرماید میدونید چرا این مقام و قیامت بهش میدن؟ علتش اینه که تو دنیا دعت و امرأت و صاحب و جمال و حسب، فقال انی اخاف الله، یه خانوم زیبای خوشگل پولدار عاشق این جوان شده، حالا همسایش بوده، کوچه به کوچهش بوده، قوم کیشش بوده، بهش گفته بیا من در اختیار تو. جوانم بهش گفته من در هیجان شهوتم، اما اینی اخاف الله، نه طاقت دادگاه های قیامت دارم نه عذاب، مرحمت عالی زیاد. این دومین خصلت الخوف من الله عز و جل. یوسف بی خودی یوسف نشد، اولیای خدا بی خودی اولیای خدا نشدن، اینا این ارزش ها رو داشتن که انقدر فیض به طرفشون سرازیر شد. سوم والحیاء من الله، در مغازه نشسته، مأمور میاد میگه لوله شیرالات، مأمور میاد ورد آهن ورد فولاد، مأمور میاد میگه پلاستیک برزنت، 100 میلیون برای ارتش میخوام، برای نیرو میخوام، برای کجا میخوام، برای کجا میخوام، برای کدوم وزارت خونه میخوام، از تو هم میخوام بخرم، صورتشو بینیگی 130 میلیون. قیمت واقعی رو نده، 30 میلیون بیار روش، من 30 میلیون رو میگیرم از اداره، 10 میلیونش رو میدم به خودت. میگه من جنس فروشی ندارم، از خدا حیا میکنه لقمه حرام بخوره. میگه من که روزی خور حق بودم از رحم مادر تا اینجا، نه از محبوبم که تا حالا منو گردونده و نونمو داده خجالت میکشم سفره او رو با سفره شیطان قاطی بکنم، نمی کنم. چقدر ما قبل از انقلاب تو زندان ها که بودیم، تو تظاهرات که بودیم، دوست داشتیم دیگه این چیزا تو مملکتمون نباشه، انقدر آرزو بشون، تقلب در خرید جنس، اضافه پول حساب کردن، رشوه بده تا کارتو را بندازم، زیر میزی به من بده تا برندت بکنم مناقصه رو. اما انسانهای الهی حیا میکنن از خدا، حیا میکنن، حیا میکنن. یه چهره بسیار برجسته که فوت کرده، مال استان فارس بود، خیلی بهش علاقه داشتم. یه بار اومده بود مشهد، ظاهرن یه تاجر مشهدی شیراز ایشونو دیده بود و علاقه من شده بود و خیلی با محبت دعوتش کرد فرقشم بیان خونه ما. منم باش خیلی قاطی بودم، هفش دارم دعوت کرد که این مرادش رو نشون بده که بله بیان ببینه من به کی دل بستم. واقعا هم انسان بود، چه سفره انداخت. خود صابخونه در رفت آمد بود، ولی این بزرگوار دهنش در سفره می جنبید با نون، با پنیر، با سبزی. اون وقت دیس چلو کباب و با کباب کوبیده و با گوشت و یه جوری که صابخونه نفهمه، بغل دستی ها نفهمن، پر کرد تو یه دونه پلاستیک. بعدم از سفره اومد کنار، اونم زیر عباش بود. اومد بیرون به من گفت، تو من از حرم اومدم بیرون که بیام این مهمونی. دو سه تا رو دیدم کنار دیوار، اینا رفته بودن زیارت، پولم نداشتن مسافر خونه بگیرن. دو شب سه شب از اطراف میان میخوابن تو سن، دیدم دارن صوف دستمال با کردن، نون خشک میخورن. با خودم میخوام ببرم یکی از اینا رو ببینم بهش بدم. سر سفره که نشسته بودم، چهره اونا که تو ذهنم بود، از خوردن این غذا با نداشتن اونا حیا میکردم از خدا، خجالت میکشیدم در محضر او. چلو کباب بخورم و بندگان خوب زائر حضرت رضاش اینجا نون خشک و نون خالی بخورم، بریم اینو بدیم به یه مستحب. اون کیف داره. والحیاء من الله. این که کسی جوانی با یه دختری با یه خانومی اتفاقی در یه جای خلوت قرار بگیره، بگه من خجالت میکشم مولان با نامحرم بیمیمتم، سری بزنه بیرون. چهارون و تخلق به اخلاق صالحین. خدا وقتی عاشق بندش بشه، تمام خلقیات صالحین از عبادش رو زمین سازی میکنه. این آدم متخلق به اخلاق صالحین بشه. اینجا شیخ بهایی تخلق به اخلاق صالحین رو در 10 بخش بیان کرده، معرکه کرده، که 3-4 سال مارمزون میخواد این 10 بخش. پنجم و صبر. یک حوصله خدا به این آدم میده که در برابر جاذبه های پرقدرت هر نوع فسادی دینش رو حفظ کنه. صبر یعنی کف و نفس. اصلا معنی صبر یعنی خودم رو از افتادن در فساد نگردارم. این عالی ترین مرحله صبر. صبر یعنی خودم رو در گردونه بندگی خدا نگردارم، نماز از دست نره، روزه از دست نره، حجاب از دست نره، من این صبر نگردارم. کف و نفس عن المحارم، شیشون وای از این شیشونی، اداء الامانه، تمام اعضا و جواره ما امانت الله، حکومتی که دست حاکمانه امانت الله، دختر و پسری که خدا به ما داده امانت الله، قرآن امانت پیغمبر بین ماست، اهل بیت امانتن، مسجدان امانتن، عالمان ربانی امانتن، اداء امانت، حق امانت و رعایت. هفتم، صدق، راست حسینی بودن در ایمان، در عمل، در اخلاق، هیچ کدومش قلابی نباشه، تقلبی نباشه، صاف باشه، صاف. تو خیابون خراسان ما یه بار یکی رو به یکی گفت 5000 تومن قرض داری به من بدی؟ یه دارم 5000 تومن 35-6 سال پیش خیلی بود، من طلبه قوم بودم، 5000 تومن گدارم. یک دسته اسکناس از جیبش نرو، گفت تا 50000 تومنم دارم، اهل دروغم نیستم، من پام این برا به این گفتم صادق باش، ولی این 50000 تومن 1 تومنش هم به تو نمیدم، چون همه ما رفقا میدونیم هر کی پول میگیریم میخوری دیگه، بر نمیگم، نمیگم ندارم، صافم، دارم نمیدم، دوستش نداری نگو دوستت دارم، نمیتونی کار بکنی نیا وعده بده براتون 1000 تا کار میکنم به من رأی بدین، نمیتونی نگو، بی بگو من 2 تا کار میتونم بکنم، هم بیشتر نمیتونم، دلتون میخواد قبولم کنی، نمیخواد نکن، نکن. مدرکت حقیقیه، بگو حقیقیه، قلابیه قربونت برم، بگو مردم قلابیه، دلتون میخواد رأی بدین، من آدم کارکشته ایم، اما مدرکم قلابیه، ولی وسطون کار میکنم، دلتون میخواد قبولم کنی، میخواد نکن. اگه ما به طرف صدق میرفتیم یا صادق بودیم، اصلا مشکلات نداشتیم، کل مشکلات ریشش تو دروغه. یه بار برای دوستان گفتم، من بچه بودم یه مجله تو تهران مسابقه برقرار کرد که هر کی بگه مادر مشکلات ما چیه، 20 تومن، 20 تا 1 تومن، 20 تا 1 تومنی، نه 20000 تومن جایزه میدیم، 20 تومن خیلی پول بود. 7-8 هفته نوشتن برنده نه، یه طلبه قم برنده شد، بهش گفتن بیا جایزه تو بگی. این صیغه دروغ به عربی صرف کرده بود، نوشته بود توی ورقه فرستاده بود برای مجله، من فارسی اون سیاق عربی رو میگم، دروغ گفت یک مرد در زمان گذشته، دروغ گفتن 2 نفر در گذشته، دروغ گفتن همه در گذشته، دروغ گفتی تو مرد در الان، دروغ گفتیم شما دوتا الان، دروغ گفتیم جمعتون الان، دروغ گفت یک زن در گذشته، دروغ گفتن دوتا زن در گذشته، دروغ گفتن همه زنا در گذشته، دروغ گفتی تو یک زن، دروغ گفتیم شما دوتا زن، دروغ گفتیم کل شما زنا، دروغ گفتم خودم، دروغ گفتیم هممون. مشکلات مال دروغ هاست، مال صدق نداشتنه که من نمیام اونی که هستم به شما بنمایونم. شما هر سال منو دعوت میکنه، جمعیتم میاد، پولم برای زحمت منبر میدین، چون نمیدونین من کیم. اگر حقیقتم رو بروز بدم، بروز بدم، خود دعوتم نمی کنیم، میریم سراغ یه آدم بدرد خور. از صدق. هشتمین خصلت، پیغمبر می فرماید دست به جیب بودن پول داراست. از سخا. این هشت خصلت، هر کدومش میدونید در طبعش جذب کننده چه فیوضاتی از جانب پروردگار عالم. من هیچ کدومش رو شرح ندادم، فردا به خواست خدا فقط کل منبر رو، چون در سوره یوسف هم هست، اختصاص میدم به بیان محرم نامحرم از متن قرآن. هم 11 زنی که اجازه داریم بهشون نگاه کنیم و میگم، و هم حجاب رو از قرآن میگم. اگر خدا بخواد، اگر زنده بمونم، با خضر دانش یار شو، ای موسی دل، شاید از این صحرا کنی در چاه تن تا کی برا، ای یوسف جان، مصر تجرد را تویی سلطان عادل. از شهر تن جانا بباید رخت بستن، زادی طلب تا فرصتی داری به منزل، جز طاعت و خدمت نباشد زاد این را، در دین و دانش کوش و منشین، هیچ غافل لذات جسمانی فانی دانه تو، زور و زر و جا هست دام، ای مرد عاقل جز ذکر الله هست، هر ذکری ز شیطان جز یاد حق، هر سود و سودایی با مطری، باید آن یکتای بی همتا الهی، باید آن یکتای بی همتا الهی، همت طلب از هر دو عالم، مهر بگسل با یه دنیا، محبت به برادر عرض داشت، دیگه سینه من از این زندگی دنیا تنگ شده. سه تا برادرای مادریشم قبل از خودش فرستاد، شهید شدن. عزیز فاطمه به من اجازه بده برم، بیشتر دیگه نمیتونم بمونم. اشیه بی عبدالله ریخ، برادر اگه امکان داره برای این بچه ها آب بیاری، آب بیار. اومد تو خیمه ای که مشبه ها رو میذاشتن، دیدین بچه های کوچیک اومدن، دامن پیرانشون رو بالا زدن، شکم روی این خاکای نمناک میذارن. یه مشگی رو بردار. سکینه به بچه ها گفت دیگه ناراحت نباشی، عموم داره میره آب میاره. اومد تا شریعه فرات آب هم برداشت، اما در محاصره 4000 نفر قرار گرفت. یه نفر نمیتونه با 4000 نفر هم آورد باشه، دست راستشو قد کردن. با عجله بند مشق و انداخ رو شانه چپ، تمام این بدن و شکم و پهلو رو سپر مشق قرار داده که مشق از بین نره. دست چپشم جدا کردم، به سرعت بند مشق رو به دندان گرفت. خیلی دلش میخواست این آب رو به خیمه برسونه، ولی با تیر مشک و پاره کردن، دیگه امیدش قطع شد. با عمود آهن به فرقش حمله کردن، از اسب زمین افتاد. من سند معتبری ندیدم که ابی عبدالله اومده باشه او رو زنده ببینه. وقتی اومد بدن بی‌دست فرقشی کافده، بدن تیر باران شده، کنار بدن نشد. از من دو دست بر کمرو از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، دست دیگر کجا که خاکی به سر کنم. دیده بکشا که طبیبت سر بالین آمد، دیده بکشا که حسین با دل خونین
نامه
هم دیده بر هم من ای سروه به خون غلطیده تا نگوین حسین داغ برادر دیده الان این کسر از زهری و قلعت هیلتی و انقطع رجائی و الکمد و قاتلی فقط این جمله چهارم رو معنا کنم و الکمد و قاتلی برادر اگر تا غروب امروز این مردم منو نکشن داغ تو منو زنده نخواهد گذار من دیگه موندنی نیستم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا ايد وانصر امام زماننا